ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. آمریکا 5 نهاد دیگر مرتبط با تجارت نفت و پتروشیمی ایران را تحریم کرد. معاون حسن روحانی میگوید ایران حتی نمیتواند یک قطره نفت بفروشد. 76 کشور ثروتمند جهان متحد شدند تا به طرح توزیع عادلانه واکسن کرونا بپیوندند. شب بخیر شنونده گرامی. الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که 5 شرکتی را که در خرید، فروش، حمل و نقل و بازاریابی محصولات نفتی و پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران دست داشتند تحریم میکنند و 3 فرد مسئول در این شرکت ها نیز تحریم میشوند. شرکت پالایش اهواز، شرکت کشتیرانی جیهانگ مستقر در چین، شرکت مدیریتی اقصا نقاط بین المللی، شرکت انتقال انرژی سینو و شرکت مدیریتی کم ترانس مستقر در امارات متحده عربی نام شرکت های تحریم شده هستند. در بین 3 فرد تحریمی نیز نام یک ایرانی به نام علیرضا امین به چشم می خورد. در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده که این اقدام آمریکا بار دیگر تایید می‌کند که به جمهوری اسلامی اجازه داده نخواهد شد به منابع مالی حاصل از فروش نفت دست یابد و از آن طریق به ماجراجویی‌های منطقه‌ای خود ادامه دهد. آمریکا با روی کار آمدن دونالد ترامپ کارزار فشار حداکثری علیه ایران را آغاز کرد و تحریم‌های گسترده‌ای را متوجه صنایع مختلف به ویژه نفت و پتروشیمی کرد. محمد باقر نوبخت معاون حسن روحانی میگوید در وضعیت تحریمی ایران به شرایطی رسیده که حتی برای دریافت غذا و دارو نمیتواند یک قطره نفت بفروشد. به گفته محمد باقر نوبخت حتی اگر جمهوری اسلامی نفت هم بفروشد امکان دریافت پول آن را ندارد. کره جنوبی و چین ماهاست که میلیاردها دلار پول نفت ایران را بلوکه کردند. بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، استخراج صنایع نفت و گاز در یک سال گذشته به شکل تناوبی با کاهش روبرو بوده است. آمریکا با کارزار فشار حداکثری در پیان است که دسترسی ایران را از تمامی دارایی‌های نقدیش کوتاه کند تا بدین ترتیب جمهوری اسلامی نتواند از گروه‌های نیابتی در منطقه نظیر حوثی‌های یمن یا حزب الله لبنان حمایت مالی کند. و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز 76 کشور ثروتمند جهان اعلام کردند که بر اساس طرح سازمان جهانی بهداشت برای توزیع عادلانه واکسن کرونا عمل خواهند کرد. کشورهای نظیر ژاپن، نروژ و آلمان به ائتلاف توزیع جهانی واکسن که با نام کوواکس شناخته می شود خواهند پیوست. یکی از مسئولان این ائتلاف به رویترز میگوید که در حال حاضر 76 کشور با درآمد بالا یا متوسط رو به بالا در این ائتلاف حاضرند و انتظار می‌رود که این تعداد بیشتر نیز بشود. همچنین چین قول همکاری با این ائتلاف را داده، اما آمریکا به این طرح نخواهد پیوست. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا اعلام کرده است که نخستین واکسن کرونا اول نوامبر برابر با 11 آبان در این کشور توزیع خواهد شد. کوواکس با همکاری سازمان جهانی بهداشت، اتحادیه جهانی واکسن و سازمان آمادگی برای مقابله با بیماری‌های همه‌گیر راه‌اندازی شده و زیر نظر این سه نهاد اداره می‌شود. هدف از ایجاد چنین ائتلاف این است که برخی کشورها واکسن را احتکار نکنند و کشورهایی که بالاترین ابتلا و آسیب پذیری را دارند زودتر از دیگران واکسن را دریافت کنند. رادیو فردا در مورد این واکسن و این ائتلاف دیدگاه آرش علایی، دکتر آرش علایی را در آمریکا جویا شده.
ببینید، موضوعی که مورد بحثه این نیست که واکسن الان تولید شده و از لحاظ کمی و کیفی آزمون‌هایی که باید راستی آزمایی بشه طی شده و الان واکسن آماده بازاره. این موضوع این نیست. موضوع اینه که کشورها از الان دارن با توجه به خوشبینی که دانشمندان به وجود آوردند با چاپ گزارش‌هایی که از واکسن تا به حال انجام شده که در آینده نزدیکی واکسن قطعی میاد به بازار. به این خاطر الان کشورها دارن آمادگی لازم که چطور بخرن، مکانیسم انتقال واکسن چطوره، کیها در اولویت اول قرار بگیرن چون تولید محدوده. پس این کشورهای 70 کشوری که دور هم جمع شدن دارن به این سو میرن که یک مکانیسمی که سازمان جهانی بهداشت پیشنهاد کرده که بتونه خرید متمرکز باشه طی همکاری 70 کشوری که سرمایه گذاری میکنن به صورت مثلا پیش خریدی از طریق سازمان جهانی بهداشت. پس این موضوع ربطی به این که آیا واکسن امروز در دسترس هست برای مصرف نداره، این در آینده نزدیکه. از الان دارن زمان میخرن که این پروسه های لوجستیکی، پروسه های خرید و نحوه و مکانیسم خریدی که سازمان جهانی بهداشت هم توش مداخله داره و 70 کشور از جمله بعضی کشورهای اروپایی و ژاپن یکی از سردندارهاست دارن این را آمادگی میکنن، تفاهم کردن سرش و آمریکا جز این کشورها نیست.
آقای دکتر علایی، اما آمریکا که به این طرح نپیوسته میگه که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌هاش اعلام کرد که نخستین واکسن کرونا در اول نوامبر یعنی 11 آبان در این کشور توزیع میشه. پس در نتیجه واکسن تولید شده که قراره توزیع بشه.
ببینید، آمریکا به اون 70 کشور نپیوسته. انتقادش اینه که چون اون پیشنهاد و اون ابتکار سازمان جهانی بهداشت انجام داده، آمریکا نقد داره به سازمان جهانی بهداشت، به این خاطر در اون 70 کشور نیست. آمریکا برای خودش برنامه گذاشته. اون اینه که امروز اداره کل بیماری‌های آمریکا به 50 ایالت پیغام داده که برنامه‌های لازم را برای تهیه و توزیع واکسن از الان انجام بدن، چون می‌دونیم که آمریکا هر ایالت مستقل عمل میکنه در زمینه کارهای درون ایالت. پس آمریکا هم این را از الان داره مکانیزم برای خودش انجام میده با نوید به این که در نوامبر این بیاد به بازار. ببینید، روزها اینجا مهمن. احتمال داره یک روز به اول نوامبر دستاورد و گزارش های دانشمندان این باشه که اون واکسن ها هنوز راستی آزمایی های نهایی ده انجام نداده. یعنی در واقع آمریکا داره از این یک بعد سیاسی موضوع برای تبلیغات انتخاباتی استفاده میکنه، ولی از طرف دیگه داره آمادگی های لازم رو هم انجام میده که اگر تا آخر نوامبر این گزارش ها مثبت بود بتونه توزیع سریعتر انجام بشه.
آقای دکتر علایی، ظاهراً درگیری‌های فکری برای برخی به وجود آمده که واکسن آنفلانزا با واکسن کووید 19 یا کرونا چه ارتباطی با هم میتونن داشته باشن؟ بر ضد هم میتونن عمل کنن؟ کمکی زدن واکسن آنفلانزا برای جلوگیری از کووید 19 همچنان این تشویش فکری وجود داره؟ ممکنه شما در مورد واکسن آنفلانزا که همین حالا هم در دسترس هست توضیح بدید و تأثیر اون بر احیاناً بیماری کووید 19؟
ببینید، این خیلی سوال مهمیه. بیماری کووید 19 و ویروس کرونا عامل کووید 19 حد ارگان مورد هدفش در بدن اول شش ریه است، یعنی التهاب ریوی ایجاد میکنه و به خاطر نارسایی های تنفسی فرد فوت میکنه. بیماری آنفولانزا هم یک ویروس کاملا مستقل، ویروس آنفولانزا کاملا مستقل از ویروس کرونا، ولی اون هم ارگان مورد هدفش و هجومش باز شش و ریه است، التهاب ریه ایجاد میکنه و فوت ایجاد میکنه. پس ما دو تا موضوع داریم که کاملا از هم مستقلن، به هم مربوط نیستن، ولی هر دو ارگان مورد هدف و هجوم آنها ریه است. به این خاطر چون واکسن هست برای آنفولانزا و می‌دونیم که خود آنفولانزا هم باعث مرگ و میر میشه، یعنی در ایالات متحده آمریکا حدوداً سال 16,000 تا ما فوت داریم بر اثر آنفولانزا، در ایران هم سال پیش باز فوت‌های آنفولانزا بالا بوده. پس یک بیماری رو اگه ما بتوانیم از طریق واکسن از این گردون خارج کنیم، باعث میشه که نرخ گرفتاری به یک کمتر بشه و به این سبب مرگ کمتر بشه. بقیه عفونت ها و التهاب های ریه هم باید کنترل بشه، به این سبب که کسانی که در بیمارستان میخوابند توصیه میشه که آنتی بیوتیکا رو بگیرن، نه اینکه اون آنتی بیوتیکا اثرگذار باشه بر کووید 19، بلکه آنتی بیوتیکا پیشگیری کنه از پنومونی هایی که میکروبی هستن و اونها هم میتوانن عفونت های ریه و التهاب ریه و فوت بزنن.
از دکتر آرش علایی، مدیر انستیتوی جهانی بهداشت و سلامت در آمریکا میشنیدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نهاد ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا روز پنجشنبه امروز از انجام حملات هوایی در شرق سوریه خبر داد که به گفته این نهاد احتمالاً از سوی اسرائیل صورت گرفته است و به کشته شدن 16 تن از شبه نظامیان مورد حمایت ایران منجر شده است. بشنویم از علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، که رادیو فردا دیدگاه او را در این باره جویا شده.
حملات به پایگاه‌های نیروهای ایرانی و سوری بوده توسط راکت‌های اسرائیلی و توسط هواپیماهای اسرائیلی در دو منطقه بوده، در هومس بوده و در نزدیکی دمشق بوده. هم سایت‌های اسرائیلی اینو تایید کردن، هم سایت‌های عربی اینو تایید کردن. تعداد کشته شدگان هم متفاوت، رقمش تا 17 تا بیان شده. ظاهرا هم مسلحینی بودن که طرفدار ایران بودن و از ارتش سوریه.
آقای صدرزاده، کمتر اتفاق میفته که اسرائیل رسما حملاتش رو تایید کنه و اونها رو اعلام کنه. اگر این حمله از سوی اسرائیل صورت گرفته باشه، در یک 24 ساعت دومین بوده و در هفته سومین بوده. شما تصور میکنید چرا اسرائیل اعلام نمیکنه که چنین حملاتی رو انجام داده؟
این سیاست دراز مدت اسرائیل. اسرائیل به جز یک بار در این یا دو بار اگر فراموش نکنم تایید کرده که حمله کرده، بقیه حملات رو همه به سکوت واگذار کرده، چون ظاهرا دولت اسرائیل به عنوان دولت وارد جنگ داخلی سوریه نمیخواد بشه، ولی در این حال به نیروهای طرفدار ایران و حزب الله و سوریه میخواد هم بگه که من اجازه نمیدم که نیروهای ایرانی در اونجا پا بگیرن. به همین علت، به خاطر اینکه مسئولیت دیپلماتیک این عمل رو به عهده نگیره، سکوت میکنه، ولی در این حال لحظه سکوتش هم خیلی گویا هست. یعنی در این حال تمام سایت های اسرائیلی و روزنامه های اسرائیلی خبر میدن ولی تأیید رسمی نمیشه. ظاهرا اسرائیل نیازی هم نداره که اینو تأیید رسمی بکنه، چون به هر حال اگر تأیید رسمی بکنه همطوری گفتم تا یک دولت وارد یک جنگ داخلی کشور دیگه میشه، که این خودش از نظر دیپلماتیک مقدار مشکله برای اسرائیل.
آقای صدرزاده، شما تصور میکنید کشته شدن این تعداد و گروه بسیاری که قبل از اینها جان باختن چه تأثیری بر جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ آیا از کارهاش دست برخواهد داشت؟
من فکر میکنم تغییری در سیاست ایران نسبت به سوریه عمل بکنه، چون در گذشته تعداد کشته ها و حتی افراد مهمی در اونجا کشته شدن از نیروهای سپاه قدس و علارغم این در ایران جان موند، الان هم در اونجا میمونه. من فکر میکنم با این تعداد کشتگان ایران رو مجبور بکنه که از سوریه بیاد بیرون. از سوریه بیرون آمدن برای ایران در ارتباط با یک معادلات بزرگتری در منطقه هست. ایران هم به همین علت هیچگاه تعداد کشته های خودش رو اونجور در وسایل ارتباط جمعی خودش اعلام نمیکنه تا در برابر افکار عمومی در فشار قرار نگیره، در برابر افکار عمومی که مجبور به تعهد بشه یا مجبور به این بشه که پا بکشه از سوریه بیرون. نه، این باعث تغییر در روابط ایران و سوریه نخواهد شد. ایران فعلا قصد دارد که در سوریه بمانه.
آقای صدرزاده، رهبر جمهوری اسلامی بارها خواستار نابودی اسرائیل شده، بهش میگه قده سرطانی. البته دیگرانی هم هستن که از محو اسرائیل از نقشه جهان سخن میگن، اما سوال مهم اینجا اینه که وجود پایگاه‌های ایران در سوریه به دلیل حمایت از بشار اسد و محکم کردن جای پای او در این کشور، یا اینکه واقعا هدف نیروهای ایرانی مواضعشون در سوریه ضربه زدن به اسرائیل، کدام از اینها بیشتر مد نظر ایرانه؟
هدف اصلی ایران از فرستادن نیرو به سوریه در این چند سال گذشته نگهداری بشار اسد در قدرت هست و تا حدودی به این اهدافش هم رسیده. در کنار این هدفی رو که انجام داده، ضمناً سعی کرده که بعضی مواقع در بلندی های جولان و از مرز سوریه و اسرائیل هم استفاده کنه، یک حرکت های ایزایی شبیه اون چیزی که ما در مرز لبنان و اسرائیل میدیم انجام بده. پس اسرائیل بارها تکرار کرده که اجازه نخواهد داد که مرز سوریه و اسرائیل تبدیل به مرز لبنان و اسرائیل بشه، همون کاری که حزب الله در لبنان انجام میده. به همین علت با هر وسیله ای سعی میکنه جلوی پا گرفتن نیروهای ایرانی رو در اونجا بگیره، از جمله اینکه با سوریه به توافق رسیده که سوریه متحد بشه، نیروهای ایرانی رو از مرزهای اسرائیل و از بلندی‌های جولان دور نگه داره و تا به حال هم نتونسته ایران طرفداران حزب الله به مرزهای اسرائیل و سوریه نزدیک بشه. حتی با روسیه هم به توافق رسیده از مرزهای اسرائیل کنار نگه داره و این کار رو هم روسیه در حقیقت انجام داده برای اسرائیل.
علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، دیدگاه او را می شنیدیم. و اما تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز توانست 3-2 استقلال تهران را شکست داده و قهرمان جام حذفی شود. تراکتورسازی پیشتر هم در سال 1393 قهرمان جام حذفی شده بود. عزیزان، این خبر رو میتونید کامل در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com ببینید و بخونید. همین خبر رو و هم خبرهای دیگر رو لحظه به لحظه اونجا دنبال کنید.